دار بالبلاء محفوفه. امیر المومنین فرمود دنیا اصل قصه و مثل گوشت با استخون میمونه، اصل گوشت با استخون نیست، همه لذت ها همراه با تلخی هاست. اما در بهش میگه لا یحزنهم الفزع الاکبر، در بهش غم های بزرگ به اینها رو محزون نمی کنه. و تتلقاهم الملائکه، فرشته ها به ملاقات و استقبال اونها میان و میگوین که هذا یومکم، این هم روزی است که به شما وعده داده شده. روایت داریم بر اساس روایات مخاطبین های کسانی هستند که علاوه بر عقاید حق در خط رهبرانی حرکت کنن که از طرف خدا و رسول تعیین شده باشن. تفسیر المیزان، فرشته ها استقبال میان و ملاقات میکنن با کسانی و وعده میدن، میگن این لذت ها مال وعده هایی که به شما در دنیا داده شد. به کیا داده شد؟ اونهایی که رهبر فکریشون رهبر آسمانیه، پیغمبر و اهل بیتش. دفع شر مهمتر از جلب منفعته. اول میگه که اینها از لا یحزنهم الفزع الاکبر، بعد میگه تتلقاهم الملائکه، غم ها برطرف میشه، بعد فرشته ها درود میفرستن و بشارت میدن. در قیامت فرشته ها با انسان ها حرف میزنن، معلوم شه استقبال و دیدن از مؤمنین هم کاری فرشتگونه است. تتلقاهم الملائکه، اگر امروز دنیا به کام طاغوتیان هست ما نباید قصه بخوریم، یه زمانی هم به کام مؤمنین خواهد بود، وعده خدا هم حتمی است، عمل میشه. در سوره ویل للمطففین میگه مجرمین به مؤمنین میخندن، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، اجرموها به آمنوها یضحکون، میخندن. بعد از چند تایی میگه قصه نخورید، یه روزی هم شما به اینها خواهید خندید. فالیوم، روز میاد که الذین آمنوا من الکفار یضحکون، امروز اجرموها به آمنوها یضحکون، یه زمانی هم آمنوها به کفار یضحکون. بریم سراغ آیه 3 و 4.
یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیده وعدا علينا إنا كنا فاعلين.
روزی که آسمان ها را مثل تومار نوشته ها در هم میپیچیم، همان گونه که آفرینش را آغاز کردیم اونها را هم باز بگردونیم، این وعده است بر عهده ما، ما حتما انجام دهنده اون وعده های خود هستیم. سجل به قطع سنگی گفته میشه که روش مینویسن، کم کم به اوراقی که مطالب روش گفته میشه سجل میگن. قدیم به شناسنامه میگفتن سجل. یوم نطوی السماء، آسمون رو در هم میپیچیم. یکی میگیم آسمون، این همه آسمون ها، چون آیه دیگه داره میفرماد که و سماواتو مطویاتون، و سماوات مطویاتون، اینجا میگه نطوی السماء، آسمون ها رو همتو در هم میپیچیم، مثل کاغذی که شما لوله میکنی آسمون ها رو در هم میپیچیم. روزی میاد که آسمان ها رو در هم میپیچیم، کتایی سجل، مثل پیچیدن تومار کاغذ. کما بدأنا اول خلقن، همینطور که اول خلق کردیم، یعنی فرجام جهان مثل آغاز جهانه، پایان مثل اولشه. در قرآن بارها اینو گفته، مثلا فرموده کما بدأکم تعودون، همونطور که ابتدا خلق کردیم روز قیامت هم همینطور برمیاد. ولذا حدیث داریم حضرت فرمود روز قیامت انسان لخت مادرزاده، به خاطری که بعد ای آیه رو فرمود کما بدأکم تعودون. روایتش در جمله در نهج البلاغه خطبه 311 است، حضرت علی فرمود انسان در قیامت عریان محشور میشه، بعد حضرت این آیه رو خوند کما بدأنا اول خلقن، همین آیه که تو همین آیه 3 و 4 سوره انبیاست، کما بدن و اول خلق، همینطور که اول خلق، اول خلق چجوری آفده شدید، لخ بودید، روز قیامت هم طوره. کما بدأکم تعودون، هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیده، همون کسی که ابتدا آفرید ثم یعیده، برمیگردونه قیامت هم طوره. درست مثل خشتی که به هم میکوبن، وقتی خورد کردن دو مرتبه از هم خاک خشت، دو مرتبه یه خشتی که درست میکنه، تشبیه شده به خشتی که خورد بشه، دو مرتبه تبدیل به خشت بشه. خب نظام هستی ازلی و ابدی نیست، دستخوش تغییر و تحوله. یوم نطوی السماء، آسمون ها را در هم میپیچیم. قدرت خدا نسبت به در هم پیچیدن آسمون ها به آسانی است. شما چطور کاغذ در هم میپیچی؟ خداوند آسمون ها در هم پیچه. یعنی آسمون ها مثل موم تو دست خدا نرمه. کتای سجل مثل که شما کاغذ در هم پیچی. تمثیل خیلی تمثیل خوبیه، برای که قرآن آینده جهان را، آینده سرنوشت آسمان ها را یه جور میگه که یک عوام هم بفهمه. البته وقتی آدم نامه را در هم میپیچه، نامه محو نمیشه، معناش اینه که آسمان ها محو میشه، شکلش عوض میشه، کمون که زمین شکلش عوض میشه. یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین زمینه، منتها این زمین غیر زمینه، این زمین کوه داره، اون زمین کوه ها همه صاف میشه در قیامت. هر گونه تغییر و تحول در آسمون ها با اراده خداست. میگن نطوی، بدعنا، نعیدو، نعیدو، بدعنا، نطوی، همش فعل متکلمه، یعنی اینها به دست ما کارا میشه. انا کنا فاعلین، ما این کار رو انجام دهنده هستیم. چی شد این آیه؟ اهل بهشت هیچ غمی ندارن، لا یحزنهم الفزع الاکبر. دو، اهل بهشت با ملائکه ملاقات میکنن و ملائکه بشارت میدن. دیگه چی؟ هستی پلو ما مثل مومه، ما آسمون ها که سبعن شدادا، سبعن طباقا، آسمون های طبقه طبقه، آسمون های محکم، آسمون ها رو با همه عظمتش حدیث داریم. زمین پلو آسمون اول مثل یه حلقه توی بیابون، آسمون اول نسبت به آسمون دوم مثل یه حلقه توی بیابون، آسمون پنجم نسبت به ششم، آسمون ششم نسبت به هفتم، آسمون هفتم نسبت به عرش، عرش نسبت به کرسی. یعنی اون چه ما بینیم ذره ایشون بینیم. این آسمون های با عظمت را همینطور که شما کاغذ در هم بشید، سرنوشت آسمون ها این است. و شما مثل رودی که از مادر متولد شدید قیامت احضار میشید. خدایا ایمان ما را به خودت و قیامت روز به روز بیشتر بفرما. آیه 33 و 34 هم تمام. 35 رسیدیم، آیه که مربوط به حضرت مهدی علیه السلامه. بشنوید.
وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ.
ما در کتاب آسمانی زبور که بعد از ذکر، یعنی بعد از تورات نازل شده، نوشتیم که بند قطعا بندگان صالح من وارث زمین خواهند شد. کلمه زبور به معنای هر نوع نوشته است، ولی به دلیل این آیه که میگه و آتینا داوود از زبورا، به حضرت داوود زبور دادیم، پیداست که این ضمن این که کلمه زبور به معنی هر کتابه، چون قرآن هم فرمود و کل شیء فعلوه فی الزبور، هر کاری که انجام دادن در زبور هست، زبور همون زبور. پس زبور یه معنی لغتی داره که معنی کتابه، ولی اصطلاحا هم زبور به کتاب حضرت داوود میگن زبور. و آتینا داوود از زبورا، در سوره نساء 63 و همچنین سوره اسراء 55. این دو جای قرآن فرمود زبور اسم کتاب حضرت داووده، و این کتاب بعد از توراته، بعد از کتاب تورات کتاب زبور آمد. من بعد از ذکر یعنی بعد از تورات، چون در قرآن در همین سوره خوندیم ولقد آتینا موسی و هارون الفرقان و ضیاء و ذکرا، ما به حضرت موسی و هارون کتابی دادیم که اسمش این کتاب فرقان، ضیاء، نور، ذکر، یعنی به تورات هم ذکر گفته شده. پس اینجا که میگه در زبور بعد از ذکر گفتیم، یعنی در کتاب حضرت داوود بعد از کتاب موسی گفتیم، یعنی بعد از کتاب موسی در کتاب زبور آوردیم که آینده جهان و حاکم آن آخر الزمان مردم صالح هستند. ان الارض یرثها عبادی الصالحون. البته بعضی هم گفتن که مراد از زبور تمام کتابای آسمانیه و مراد از ذکر قرآنه. ولقد کتبنا فی الزبور یعنی در همه کتابهای آسمانی بعد از قرآن، یعنی علاوه بر قرآن، بعد یعنی علاوه. چون گاه وقتی که ما در حرفان هم در فارسی که بزنیم میگیم بعد از این، یا یعنی بعد زمانیه، یعنی علاوه بر این. این علاوه بر قرآن در همه کتابهای آسمانی گفتیم آینده جهان با مؤمنین است، با صالحین است. ول عاقبت للمتقین، ول عاقبت لاهل التقوا. ان الارض یرثها عبادی الصالحون، حکومت زمین در آینده تاریخ، حکومت زمین مال افراد صالحه. در پنج مورد از زبور که مزامیر حضرت داووده که در این مزامیر مناجات ها و نیایش ها و اندرز های حضرت داووده در پنج جاش آمده، تعبیرهای مختلفی هست که مردان صالح وارث زمین خواهند شد. در روایات داریم که مراد یاران حضرت مهدی علیه السلام است که در آخر الزمان ظهور خواهند کرد و حکومت زمین را به دست خواهند گرفت. سنت خدا چیه؟ سنت خدا اینه که بندگان صالح حکومت پیدا کنند، چون میگه ولقد کتب نافذه بود، کتبا نوشتیم یعنی قطعیه، یعنی حدس نیست، تخمین نیست، تحلیل سیاسی نیست. ولقد کتبنا، خود لام لا یعنی حتما، لا قد، لا یعنی قطعا، قد یعنی حتما، کتبنا هم یعنی قطعا، نوشتیم، مثل که میگی پاش نوشته شده، ما در فارسی هم میگیم پاش نوشته شده یعنی دیگه قطعیه، چونه نزنید. لام لا یعنی قطعی، قد یعنی قطعی، کتبه یعنی قطعی، یعنی قطعا 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 در کتب آسمانی آمد، علاوه بر قرآن در همه کتب آسمانی آمده آخر جهان حکومت دست مردان صالحه. قرآن خلاصه از آینده خبر میده که آینده از آن صالحانه. از این معلوم میشه دین از سیاست جدا نیست، چون یه عبادی یرسوها، عبادی یعنی دین، بنده منن، متدینن، یرسوها یعنی حکومت هم به دست میگیرن. هیچ مانعی نداره که انسان عبد صالح خدا باشه، حاکم زمین هم باشه. یرسوها عبادی، عبادی یعنی افراد متقی و مؤمن، یرسو یعنی وارث میشن و حکومت به دست میگیرن. افراد مؤمن حکومت به دست میگیرن یعنی چه؟ یعنی دین از سیاست جدا نیست. البته عبادت تنها هم کافی نیست، نمیگه ان الارض یرسوها عبادی المخلصین، عبادی المتحجدین، عبادی الباکین. بندی خوب خدا کافی نیست، باز صلاحیت هم داشته باشه، چون بعضی ها آدم خوبی هن اما صلاحیت ندارن، یعنی یه مدرسه رو نمیتونن اداره کنن، یه قریه و شهر رو نمیتونن اداره کنن، یه کشور رو نمیتونن اداره کنن، تا چه رسه بینید که دنیا رو اداره کنن. بنابراین هم میگه عبادی یعنی رابطشون با خدا بندگی باشه، هم صالحون صلاحیت داشته باشه، اهلیت داشته باشه. صرف این که فلانی آدم خوبیه معناش اینه که پس یه پست هم بهش بدیم. آیه 36 چی میگه؟ میگه که
این فی هذا لبلاغا لقوم عابدین.
در این پیشگویی که گفتیم عاقبت کره زمین در اختیار افراد لایق اهلیت دار مخلص هستن، در این پیشگویی برای گروه عبادت کننده پیام و پیام روشن نیست. یعنی چه؟ یعنی باید حواستون جمع کنه، از عبادی برید به صلاحیت، ایمان داری، تقوا داری، نماز شب میخونی، اینا همه درسته، تازه شدی عبادی، اما عبادی از صالحون، صلاحیت هم داری برای مدیریت. ان فی هذا لبلاغا، این ابلاغ به شما میشه، لقوم عابدین، ای قومی که عابد هستید، عبد هستید، عبادی از عبادی هستید. شما که نمیگه ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین و صالحین، آیه اول میگفت عبادی از صالحون، ای آیه میگه لقوم عابدین، دیگه صالحون نداره، میگه این تذکری است برای بندگان عابد، یعنی ای کسانی که عبد خدا هستید، بنده خدا هستید، چشم اندازتون رو باز کنید، استعداداتون رو بالا ببرید، از همه توان و استعداداتون بهره بگیرید، تجربه ها را یاد گیرید، خودتون آماده کنید برای مدیریت جهانی. ان فی هذا، در این پیامی که دادم که آینده تاریخ مال بندگان مؤمنین است که صلاحیت داشته باشن، ان فی هذا، در این پیشگویی، در این پیام، لبلاغا، ابلاغ کردم به لقوم عابدین، یعنی به قوم عابد، به بندگانی که بنده خدا هستن، گفتم حواستون جمع بشه، بندگی خدا به تنهایی کافی نیست، صلاحیت حکومت هم باید در خودتون ایجاد کنید. خب بسه، خدا یا تو به حق محمد و آل محمد به ما هم توفیق عبادت، هم لیاقت اداره کشور که ما بتونیم از یاران مخلص حضرت مهدی باشیم، زمین ساز حکومتش باشیم، ما را از اون گروه قرار بده. آیه 105 و 106 سوره انبیا هم تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
بار خدایا به برکت قرآن بر من ببخشا و قرآن را پیشوا و مایه نور و هدایت و بخشایش بر من قرار ده. بار خدایا آنچه را که از آن فراموش کردم به خاطرم بیاور و آنچه را که از آن نمی دانم به من بیاموز و تلاوتش را در ساعات شب و در آغاز و انجام روز نصیبم کن و آن را ای پروردگار جهانیم دلیل و راهنمای من قرار ده و مرا بیامرز که تو خود آمرزنده و بزرگواری. و سلام بر فرستادگان خدا و ستایش از آن خدا پروردگار جهانیان.
فریب چشم جادویت، فریب چشم جادویت، فریب چشم جادویت، فریب چشم جادویت. نسیم جهدگی سویت، نسیم جهدگی سویت، خرابم می کند هر در، خرابم می کند هر در. چشم جادویت، فریب چشم جادویت، فریب چشم جادویت، فریب چشم جادویت. من و باده سبا مسکین تو سرگردان تو بی حاصل من و باده سبا مسکین تو سرگردان تو بی حاصل من از افسون چشمت مست من از افسون چشمت مست تو از بوی گیسویت تو از بوی گیسویت من از افسون چشمت مست من از افسون چشمت مست تو از بوی گیسویت تو از بوی گیسویت از بوم میشود مدام مرس میدارد مدام مرس میدارد نسیم جدی میشود نسیم جدی میشود خرابم میکند هر دل خرابم میکند هر دل چشم جادویم فریب چشم جادویم فریب چشم جادویم
Ooh. نفرم شد اصل قد نمی کنید.
بله بله شنیدم.
شهبازی در باید
این برنامه باید ادامه پیدا بکنه.
چی بکشیم چی کشته بشیم
در رضای فلورت این جنگیدیم نه نیام بیدیم.
اگه اللهتان پیروزی سره
همز پیروزی این است.
تا کسی شهید نبود شهید نمیشه.
چهل روایت چهل شهید.
این برنامه شهید هادی آریایی به روایت داوود عطایی. عملیات بیت المقدس 4 بود. با 20 نفر از بچه های دوره 4 و 5 مکتب الصادق به لشکر 10 سید الشهدا رفتیم و تو گردان حضرت زینب و گروهان الحدید سازماندهی شدیم. حدود 2 ماه روز و شب با دوست و رفقای خوبم هادی آریایی و نوید قربانی و محمد جابر و سید عارف کاظمی بودم. دوستی و رفاقت با بچه ها باعث شده بود سختی جنگ تو زمستان 66 و بهار 67 رو کمتر احساس کنم. تو عملیات بر اثر اصابت سنگی که از کوه پرت شده بود آسیب دیدم.
دارو چی شده؟
زانوی چپم خیلی درد میکنه.
تکون نخور، نگران نباش، من اینجام کمکت میکنم.
نمیتونم پامو تکون بدم.
بچه ها رو صدا میکنم با هم میریم.
شما معطل من نشید، یه ذره استراحت میکنم شاید پام بهتر بشه.
به خود که خوب نمیشه، باید کولت کنم.
نمیشه، یه جوری از گروه جا میمونی.
نگران نباش، میخوام بفهمی چه رفیق ورزش کاری داری.
بشرمندتم. هادی و نوید و بچه ها خیلی به من کمک کردن. ظهر روز عملیات وقتی از روی کوه تیمورجنان به عقب برمیگشتیم، هواپیماهای بعثی بمب‌های خوشه‌ای زدن و خیلی از بچه ها شهید یا مجروح شدن. من که اوضاع پام خیلی خراب بود، از شهادت دوست و رفقام هم خیلی ناراحت شده بودم، ولی هادی سعی میکرد به من روحیه بده. هادی یه دوست واقعی بود. شب عملیات بیت المقدس 4 پیرهن زمستونی من پاره شد.
داوود اینو بگی تنه.
این چیه؟
پولیوره، لباست پاره شده. توی سرما بدون لباس طاقت نمیاد.
این لباس خودته.
من زیاد سردم نیست آخه.
حرفشم نزن، یه کاریش میکنم.
نوبتی میپوشمش چطوره ها؟
من که میدونم تا این لباس رو نپوشم دست از سر من بر نمیداری. دست درد نکنه. تو روزای آخر حضورمون تو جبهه با هم رفتیم میان دعا تا گشتی بزنیم و سوغاتی بخریم. هادی به زبان ترکی مسلط بود و با همه فروشنده ها راحت صحبت میکرد. هادی 45 روز بعد از اینکه از لشکر 10 سید الشهدا مرخصی گرفتیم و برگشتیم خونه، دوباره برگشت به جبهه و این بار به لشکر 27 و گردان انصار رفت و اردیبهشت 67 تو ارتفاعات شاخ شمیران شهید شد و پیکر مطهرش تو قطعه 40 بهشت زهرا آروم گرفت. زمستان 95 یادواره‌ای به همت دوستان مکتب برگزار شده بود که پدر هادی عزیز اونجا دیدم و پدرش تعریف کرد که چند مدرسه 6 کلاسه به نیت و نام هادی در مناطق محروم سیستان و بلوچستان و کرمان و آذربایجان و جاهای دیگه تأسیس کرده. این مدارس میراثی شده تا اسم هادی تو اون مناطق محروم زنده و جاوید بمونه. یادش گرامی.